رانندگان ترمز ورزه کل نظام. با توجه به فرمایش اخیر رئیس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی مبنی بر اینکه تلویزیون باید در ایام عاشورا و تاسوعا برفک پخش کند، به اطلاع می‌رساند این شرکت مقدار متنابهی گل، گلولای و سیمان سیاه و سفید جهت گل گرفتن صفحه تلویزیون‌های هم‌میهنان عزیز تدارکیده است که در این ایام به صورت رایگان بین عزیزان توزیع خواهد شد. شرکت صنایع گل سازی و گلگیری.
ننجون وقتی میخواد خاطره تعریف کنه از دوران کودکی خودش یادشه، تا کودکی مامانم، تا کودکی من و آبجی کوچیکه، بعضی وقتا همه رو با هم قاطی میکنه و خاطره جدیدی میسازه. دیشب که رفته بودم خونه خاله جون اینا دوره فامیلی، داشت برای همه تعریف میکرد که وقتی خیلی کوچیک بوده، هنوز مدرسه نمیرفته، یه روز یه صدایی میشنوه شبیه آژیر پلیس که داشته میگفته حمله هوایی نزدیک است، به پناهگاه بروید. اون وسط یکی از ننجون پرسید جنگ جهانی دوم بوده دیگه؟ ننجون گفت فکر کردی من چند سالمه؟ نه خیر، یه جنگ نزدیکتر بود. بعدم ادامه داد که اون روز وقتی اون آژیر رو میشنوه تصمیم میگیره سر جاش بشینه و تلویزیون تماشا کنه. داشت کارتون بچه های مدرسه آلپو تعریف میکرد که یکی دیگه ازش پرسید ننجون این کارتون که مال زمان بچگی ما بود، شما اون موقع بزرگ بودین. ننجون گفت واه، مگه کارتون فقط مال بچه هاست؟ دلت کودک باشه ننه. والا راست میگه ننجون. از خاطرات مشترکی که ننجون با نوه های ده شستیش داره باید نتیجه بگیریم که خودش هم ده شستیه. حالا گیریم که خاطرات بزرگ سالیشو به جای بچگیش جا میزنه. امروز رفته بودم بقالی محلمون سفارش‌های بلند بالای ننجون رو بخرم که دیدم به جای آقای همیشگی یه خانم پشت دخل وایساده. خیلی خوشم اومد. اینجور وقت هست که میشه برق نگاه یه فمینیست رو دید، اونم درست لحظه‌ای که چشمش میفته به یه خانم شاغل که لزوماً شغلش تو نرم شغلای زنونه نیست. برای اینکه یه فمینیست تشویق کننده باشم علاوه بر نگاه تحسین برانگیز بهش آفرینم گفتم. داشتم ازش تعریف میکردم چه کار خوبی میکنی، کاری به حرف مردم نداری، که نذاش ادامه بدم. گفت اشتباه متوجه شدین خانم، من امروز استثنان اومدم جای آقامون، از فردا خودشون میان. این آقامونو که گفت انگار صداش تو سرم چرخید و توی زمان دیگه وایساد. زمان مدرسه رفتن، هم کلاسی ترسویی که از عکس چسبونده شده بالای تابلوی کلاس هم میترسید و جرأت نمیکرد قاطی بازی ما بشه که گچ پرت میکردیم به عکس، هر کی درست تر میزد به هدف برنده میشد. اون موقع ها با چنان غلظتی میگفت آقا میبینه که بعدها تجلی عکس رو دیوارای کتاب 1984 همیشه برا من همون آقا بود. تو این فکر بودم که خانم بقالی گفت حسابتون شد 25400. اسکناسا رو که میدادم دستش چشمم افتاد به مشابه همون عکس رو دیوار بقالی. یه نگاه به خریدام انداختم که با وجود کم بودن اقلامش مبلغش خیلی شده بود. وقت خدافظی فقط بهش گفتم حواست به گرون فروشی باشه، آقا میبینه ها.
خبر گزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند. اما سردار شدید اسلام نقدی که فرمانده بسیج هستن این روزا کلا خیلی بروبیا دارن و هی دارن با بسیجیان و تحت امرشون مانور میدن و سان میبینن و اینا و این حرفا. حالا ایشون در مصاحبه با تلویزیون ایران یه سری حرفای بامزه درباره حمله ایران به آمریکا، بله درست شنیدید، حمله ایران به آمریکا زدن که به اتفاق گوش میکنیم.
من به شما بگم امروز اگر جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن، خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاید یه جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن. واقعا اینجوری هست؟ با کدوم اقتصاد میخوان بجنگن؟ با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟ با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟ با کدوم پشتوانه تو افکار عمومی دنیا؟ با کدوم ارتش روحیه دار؟ همه جا در محاصره ما هستن. امریکایی‌ها همه جای منطقه الان در محاصره نیروهای حزب اللهی هستن، در تمام منطقه. هر جا تکون بخورن، ناوگان پنجمشون تو بحرین، پایگاه هواییشون تو قطر، اصلا همه جا در محاصره هستن، در کوبه.
بله، من نمیدونم دیگه با این بلایی که جمهوری اسلامی بر سر این آمریکای جنایتکار و جنایتخوار و بقیه دشمنان آورده، دیگه چیزی هم مونده از این کشور ورشکسته؟ همینجوری چپ و راست دارن میزننش که این سرداری دارن میزنن له میکنن. یکی میخواد سپر موشکی ناتو تو ترکیه رو بزنه، یکی میخواد 150,000 تا موشک بزنه به اسرائیل، یکی سفیر انگلیس رو اخراج میکنه. بابا آخه مسئولین، جوان مردان، دلاوران، ورزشکار، یکم کوتاه بیاین، بذارین این بدبختای نفسی بکشن. اینقدر خشین، اینقدر خوفناک. بابا بخشش از سردارانه. حالا ما فقط یه سوال داریم، اونم اینه که این بازی‌های کامپیوتری که سردارینا بازی میکنن باهاش این پیروزی‌ها رو به دست میارن، از کجا میخرن؟ چون باید خیلی جذاب باشه. ها؟ ما هم دوست داریم هی پیروز بشیم دیگه، هی بگیریم، بهتر کنیم، بزن. در هر صورت اون چیزی که بهش اطمینان داریم اینه که همه آدم‌های عاقل از جنگ متنفرن و هیچ وقت نمیذارن مشکلاتشون با هم با خونریزی و اینا حل بشه. و همینجا هم آرزو میکنیم این جنگی که این آقایون انقدر بهش علاقه دارن و ازش دم میزنن در حد همین بازیای کامپیوتری باشه که الان همین الان این شبا و اینا میشینن با هم بازی میکنن، در همین حد باشه. حالشو ببرید. ایران دیگه همه میدونیم که واسه یه بخشی از مردم نوحه و نوحه خونی و عزاداری توی مناسبت‌های خاصی، خصوصا همین ماه محرم، خیلی مهمه. و یه کسایی هم هستن که از همین راه به یه نون و نوایی رسیدن، چون که نوحه خونن. اتفاقا اون کسایی که یه اسم و رسمی هم دارن، پولای خیلی کلونی هم جمع کردن و جمع میکنن. یکی از این آقایون آقای حاج محمود کریمی هستن که ما یه مصاحبه از ایشون دیدیم که خیلی جالب بود و ایشون تو این مصاحبه نشون دادن که بهتر آدم نوحه خون بره همون نوحشو بخونه، خیلی تو کار حساب کتاب و عدد و اینا نره. گوش کنین اینو.
ما الان تو رسانه خودمون هم هیئتو داریم، هم سایتو داریم. سایت ما شب عاشورای 14-15 میلیون نفر بازدید کننده داریم.
14-15
میلیون نفر که 42%، 43%ش از امریکا و کانادا است.
جلسات رو می‌ذاریم روزانه.
جلسه مثلا شب عاشورامون 13-14 میلیون نفرن. شب مثلا شب قدرمون به 15 میلیون هم میرسه. و 42%ش مال اون قاره است. گوشه کنار هم داریم ما.
آی ملت چه نشسته اید؟ آی ملت که نوحه های حاج محمود کریمی از لیدی گاگا هم بیشتر بیننده داره. ما اصلا داشتیم از خوشحالی و افتخار پر در می آوردیم و میخواستیم به ایشون لقب محمود گاگا بدیم، که یهو دیدیم این بچه های زده حال سایت لنزیران رفتن از تو سایت الکسا که سایت مرجع آنالیز بازدیدهای وبسایت‌های اینترنتیه، تعداد بازدیدکننده های سایت محمود گاگا رو در آوردن. دیدن که این سایت با نهایت بی‌شرمی نوشته که اصلا این سایت، یعنی همین سایت الکسا، وبسایت هایی رو که کمتر از 100,000 نفر بیننده داشته باشه اصلا به حساب نمیاره، از جمله وبسایت حاج محمودو. گفتیم ای بابا، میبینین تو رو، یعنی چش ندارن یه دقیقه خوشحالی ما رو ببینن این دشمنان اسلام و مسلمین. بابا آخه محمود گاگا رو چیکار کنیم پس؟ من پیشنهاد میدم ارتش سایبری سپاه این سایت الکسای مزاحم رو هم مورد هدف قرار بده، هکش کنه تا دیگه نه اینجوری با آبروی این نوحه خون مخلص و خوش صدای نظام برخورد کنن. با 15 میلیونشو میکنن کمتر از 100,000 نفر. واقعا که خب امروز آرتا به جای گزارش گرفتن یه نوار گذاشته تو براتون پخش کنیم. این نوارم ظاهراً گفته مثل که متعلق به دهه 60 و اون موقع هاست، مربوط به نوجوانی های آرتا میشه. اون موقعی که داداش آرتا میخواسته داماد بشه، زن بگیره، اونم دقیقاً زیر موشک بارونای تهران. از اون موقع هم این بچه تو فکر گزارشایی که این روزا میخواد پخش کنه بودا. چقدر فعاله این بچه، چقدر فعاله. این نواره رو پخش کن سامی، پخشش کن.
داداش رضا، داداش رضا، داداش چراغ روشن کنم؟
چراغو که نمیشه روشن کنی، الان یه موشک میفرستن اینجا.
پس چیکار کنیم؟ همینطوری توی تاریکی بشینیم؟
میخوای چیکار کنیم؟ تو همین وسط گیر دادی ها. از استرس داره پدرم در میاد، تو هم گیر بده.
استرس چی دادی داداش؟
واقعا نمیفهمی، خودتو میزنی به خلیت. برادر من، برادر کوچک من، من منتظر زنم هستم، الان با لباس عروس تو پناهگاه. میدونی یعنی چی؟
در همین لحظه عروس خانم داره تو کوچه میدوه سمت خونه زیر بمبارون. تفلک ادامه ماجرا.
خب باشه داداش، با لباس عروس توی پناهگاه باشه، چه اونجا چه خونه تو، جفتش براش پناهگاه فرقی نمی کنه.
چونه مامان شاعر بازی در نیار آرتا جون.
داداش من جنگ عراق حمله کرده، من امشب عروسیم بوده، موشک خورده وسط کوچه، جماعت دو تیکه شدن، ما در رفتیم، یه سری رفتن تو پناهگاه، یه سری دویدن تو کوچه پس کوچه ها قایم شدن، بعد من خر عقلمو دادم دست تو، دنبال تو دویدم تا تو خونه.
داداش کار خوبی کردیم که الان زنده.
ببین داشار تو دهن منو، استغفر الله. داداش من دامادم، داماد، فهمیدی؟ جای اینکه دست زنمو بگیرم اشتباهی دستم گذاشتم تو دست تو، حالا زنم کجاست خدا میدونه.
داداش گنده کرد این قضیه رو، من برام فرقی نمی کرد، اول این دستی که جلو روم بود و گرفتم و دویدم، تو خودت اونجا بودی، میخواستی دستتو ندی به من، دست زنتو صفر چسبی.
خدا، ای خدا، این بگیرم بزنم تا زن من الان زیر بمبارون تو، داری شروور میگی؟
نه داداشی، نه داداش رضا، تو مشکلت جای دیگه است، به صدام چیزی نمیتونی بگی، بیکاری هم بهت فشار آورده، تو این هیرو ویر رفتی زن گرفتی، حالا زنتو روز عروسی ول کردی گیر دادی به من. بابا راست میگی، معترضی حرف حساب داری؟ پاشو صبح برو میدون پاستور، پاشو برو جمارون، حرفتو به آقایون بزن، بگو آره. جنگ باید تموم شه، بعدش هم برگرد.
خولی به قرآن، یعنی بمب خورده بود تو سرم من شب عروسیم، جای اینکه با زنم بیام تو خونه با تو نمیومدم، دیوانه ای.
در همین لحظه عروس خانوم داره دور میدون میدوه. تفلک ادامه ماجرا.
حالا اینطوریه دیگه، زندار شدی، داداش کوچیکت یادت رفت؟ اون موقع پیش من میخوابیدی، روی دوشکت نقشه جغرافیا درست میکردی تا صبح، بعدش برای اینکه گندش در نیاد دیشب دستگل به آب دادی میومدی تو دوشک من، یادت رفت؟ هی چی بدتر از داداش کوچیکه بودن، همه فشار رو آدمه.
اصلا دیوانه ای، معلوم نیست چی داری میگی تو این موقعیت.
بعد نمیگم که، مرد شیوا رو اعتراض کن، قولش رو سر من نزن داداش.
جان مامان حرف نزن، رو مخی رسمن الان ها.
حرف حق تلخه داداش، ولی باید بشنوی.
این داداشه رو مخ رسمن، برم یه چیزی بهش بگم.
داداش من، آرتا جان، بنده رسما پیپی خوردم، دست شما رو گرفتم، میشه بری یه گوشه ای بذاری من به درد خودم بمیرم؟
ببینم داداش، تو چرا حرف نمیتونی گوش کنی؟ بعدم از همین الان دقیقا معلومه که زن نگهدار نیستی.
آرتا، یعنی میخوام بگیرم بزنم تا؟ استغفرالله بابا جان، حرف نزن، دیوانم کردیه.
داداش تفاوت نسل ها، فاصله بین ماست، حرف همو نمیفهمی.
بگم خدا.
در همین لحظه عروس خانوم سر کوچه رسیده که یه دفعه یه بمب تالاب بی میفته ته کوچه. در همین لحظه عروس خانوم میدوه سمت خونه، موشک خورده اون وسط، از داماد چه خبر با اون داداش گنده دماغش؟ اه اه
چی شد؟ یا خدا، زنم چی شد؟ داداش آرتا، داداش کوچولو، کوچی داداشی،
داداشی و زهر مار بگیرم، میرم. تو چطوری نمیتونی زن نگه دارین؟ از داداشت مراقبت کنی،
خدای شکر،
صدای بوم میاد میپری، خودتو نجات میدی. چه بعدش؟
آردا آردا کاش بم خورده بود توی سر من، من از دست ترکشای حرف تو راحت شده بودم. اصلا میدونم چی کار کنم. خدا
در همین لحظه تازه داماد جوش میاره، خودشو از لای آوار خونه میکشه بیرون، میره سمت پنجره و خودشو پرت میکنه بیرون. یعنی چی میشه؟
بدرود زندگی، بی زن با یه داداش روانی. بدرود
داداش کجا؟ داداش داداش کجا؟
در همین لحظه عروس خانوم دومادو میبینه که توی حواس داره میره سمت اون. عروس آغوش باز میکنه. خیلی صحنه باحالیه.
رضا عزیزم، تو بین زمین و هوا چی کار میکنی؟
عزیزم تو اون جایی من دارم میام.
من چی کارت کنم این وسط آخه؟
منم عزیزم، رضا داماد تو، همسر تو.
تو هم اینه داداشت خوریا، من چطوری تو رو بغل کنم بری با این سرعت میای پایین؟ آخه له میشم که.
نه عزیزم، من تو رو دوست دارم، آخوش تو باز کن.
اونم مگه زیر بوم نموردم سیره تو ببینم؟ اونم اینطوری آخه؟
آغوش تو باز کن، من رسیدم.
حالا شما فکر کنید یارو خودشو پرت کرده پایین، داره با زنش دیالوگ میگه، خیلی باحاله، عین فیلمای دهنمکی.
عروس گله،
عروس گله تو در ما میخواستید از همه بلنگار کجا داریم؟
این لحظه عروس جا خالی میده، داماد پلپی میخوره زمین.
آخه بچه
چرا جا خالی دادی؟
برای این که تو هم جا خالی کردی روز اول زندگی. من برمیگردم خونه بابا مامانم، صدام هم خره که باید شد زندگی ما ازم بباشه. خدا فت مرفتم،
حالم بد شد بابا. خب وایسا سر خونه زندگی دیگه. ولی ما هم جوون بودیم اون موقع، دهه 60. پایان گزارش.
فصل من فصل بیتابی بود، کی میگه آبی بود؟ فصل من مثل توف سر بالا، فصل من قرص بیخوابی بود، عصر من عصر گیجی و مستی، چه زدنای یه ده شستی. عصر من حال یک نفره، تصور و صنایع دستی. نسل من مرگ موسیقی، نسل من مرگ ترانه، نسل من خیلی فقیره، فقیر باروشانه. یادمون رفت عشق قانونه، نسل من یه نسل حیرونه. دنبال چی میگردی دیوونه؟ عشق توی خونه. خستم از این تنهایی، خستم از این ویرونه. چی میگی نصف شبی بگیر بکپ دیوونه؟
رادیو پس فردا.
حال همه بد شد فکر کنم الان. نه قیافه ها کاملا مشخصه.
راستش صحبت کردن درباره بزرگ سالای دهه 60 یکم سخته، چون یه جورایی انگار آدم داره درباره پدر مادر خودش صحبت میکنه. ما اینجا به کسایی میگیم بزرگ سالای دهه 60 که تو اون سالها تو سنین 25 تا مثلا حدود 50 بودن، کسایی که تو اون برهه زمانی به زمان شکوفاییشون رسیده بودن و اصولا جامعه دست اونا بوده. فرق دهه 60 با دهه های دیگه برای این نسل این بوده که اونها اصولا از زمان کودکی به بعد تو سیستم آموزشی و تربیتی دوران پهلوی بزرگ شدن. خیلی از اونها تو اون نظام بار اومدن و از امکانات تحصیلی خوبی هم که اون موقع وجود داشت مثل بورسای دانشگاهی خارج از کشور استفاده کردن. مسئله این بود که یه آقایی به نام خمینی اسم این نسل رو گذاشتن سربازان انقلابی که اون موقع توی گهواره بودن، اما بعد بزرگ شدن، درس خوندن، کار کردن و بعد باد که چه عرض کنم طوفان یه انقلاب هیجانی اومد و همه اونا رو هم کم و بیش با خودش برد.